اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین، واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الغفلۃ فی ثلاثہ، الغفلۃ عن ذکر اللہ، الغفلۃ ما بین الغداۃ الی طلوع الشمس، الغفلۃ عن نفسه فی دینه حتی یموت. کتاب جامع الاخبار صفحه 131. یکی از ابتلاعات آدمی در طول دوران زندگی مسئله غفلت است. سلام علیکم. اگر انسان ها مبتلا به غفلت نشوند، مبتلا به گناه نمی شوند، مبتلا به مسائلی که آبروی اونها، حیثیت اونها در معرض آسیب و خطر قرار میگیرد نمیشوند. خیلی از مشکلاتی که در زندگی روزمره ما بزرگواران پیش میاد، منشأش عدم توجه یا به تعبیر دیگر غفلت است. رسول مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی در این بیان نورانی موارد غفلت را در 3 نقطه مطرح می کند. یعنی این 3 جا جاهایی است که به انسان لطمه میزند اگر مبتلا به غفلت شود. اولین نکته‌ای که باعث میشود انسان گرفتار بشود اینه که از یاد خدا غافل بشود. انسان هایی که همیشه بیاد دنیا و مادیات و شهوات و غرائز و امثال ذالک هستن، اینا نمیتونن در کنار این دنیاگرایی، البته عرض بکنم و توجه هم دارید که نفس دنیا فی حد ذات مذموم نیست، بستگی به این دارد که ما از دنیا چگونه بهره برداری کنیم و چگونه به دنیا نگاه کنیم. گاهی از اوقات ما دنیا را مایه عبرت برای خودمون قرار میدیم، بسیار ممدوح این دنیا، ولی گاهی از اوقات دنیا مایه عبرت نیست، مایه لذت میشود و خوشگذرانی. اونجا دنیا برباد دهنده زندگی انسان است. بلذا دنیا متجر اولیاء الله است. پیامبران الهی در همین دنیا زندگی کردند، اولیاء الهی در همین دنیا زندگی کردند و بهترین بهره برداری را از فرصت عمر دنیاییشون بردند. اما عده‌ای هم فرعون‌ها، قارون‌ها، نمرودها، سلاطین جور، ستمگران تاریخ، ظالمان، همه و همه بازم اینا هم تو همین دنیا زندگی کردن. منتها سوال این است که به دنیا با چه دیدی بنگریم و چگونه به دنیا نگاه کنیم و عمل کنیم. دو تا آدم را شما مقایسه کنید با هم، یه انسان معاصر ماست، با ما زندگی میکند، تو جامعه ماست، این از اولیاء الهی است، به یه انسان دیگری شر الاشرار است در همین عالم دنیا. خب دلیلش اینه که یکی غافله و دیگری متوجه. دعا کنیم از خدای بزرگ بطلبیم که ما همیشه متوجه باشیم. در روایات ما وارد شده پرندهی به دام صیاد نمی افتد مگر اونگاه که از یاد خدا غافل شود. یعنی اگر احیانا پرندهی شکار شد توسط صیاد، اون لحظه است تو روایات میگن که اون لحظه این پرنده از یاد خدا غافله، چون ما من شیئن الا یسبح بحمده. تمام عالم هستی، همین سنگ و حجر و مدر و همه اینها تسبیح روی پروردگارن، منتها ما زبان اینها را نمیفهمیم. بنابراین اگر انسان غافل شد، این انسان دیگه اون حیثیت انسانیتش از بین رفته، توی عالم دیگری قرار گرفته و این انسان دیگه نباید از خدا توقع داشته باشد دیگه دعا کرد مستجاب بشود، توقع داشته باشد خدای متعال فردا او را به بهشت برین ببرد. تو غافلی، باید به زور مثل آدم خواب بیدارت کرد. الناس نیامون ازا ما تو انتبهو، ما تا تو این عالم زندگی میکنیم خیال میکنیم بیداریم، یه بیداری میگه ولی بیدارم، قلبت بیداره نمیدونم، پس چی بیداره؟ چشمم در و دیوار و پنجره و دشت و صحرا و گل و گیاه میبینم. این که بیداری نیست. بهایم هم این شکلی هست، حیوانات هم این شکلی هست. یه موش هم که نگاه کنی چشمش میبیند و بیدار است، از این نقطه به اون نقطه میرود. این که بیداری نیست. الناس نیام اذا ما تو انتبه، تازه اون موقعی که ما سرازیر شدیم به قبر و صحنه های هولناک شب اول قبر را، سؤال نکیر و منکر و بعد عالم برزخ و بعد عالم قیامت و صحنه هایی که اونجا همه جلو چشمون مجسم می شود می بینیم، تازه انتبهو، تازه بیدار می شدیم که کجا بودیم و الان کجا هست. پس یکی از موارد غفلت بزرگواران غفلت ان ذکر الله است. این ذکر الله هم این معناش نیست که تسبیح دست بگیریم لا اله الا الله و سبحان الله و اینا. تو روایت وارد شده ذکر الله علی کل حال لیس معنا سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، بلکه در روایت وارد شده معنای ذکر الله این است که اگر مواجه با گناه شدی اونجا یاد خدا باش. ولذا اون آیه شریفه هست که اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، موقعی که با اون لشکر شیطان مواجه میشن به خودشون میان عجب نه. لذا خیلی از اولیاء الله به مقاماتی که رسیدن بزرگواران به خاطر یه لحظه بوده، یه لحظه عمر 70 ساله 80 ساله توجه به خدا کردن و پشت به شیطان کردن، شدن از اولیاء الهی. یکی می شود معبر خواب، میگن این تعبیر خوابی که تو خدا بهت عنایت کرده چیه که گویا اصلا آینده منو کاملا دستته، با این خوابی که من دیدم ظاهر تعبیر با خواب نمی سازد ولی تعبیر همان است. میگه یه لحظه چشم از گناه پوشیدم، خدا به من این عنایت کرد. لذا مواظب باشیم، مراقب باشیم، فرصت‌های طلایی گاهی تو زندگی ما بزرگواران پیش میاد، اون فرصت‌های طلایی اگر غافل بودیم از دست رفت، اگر تو اون فرصت‌های طلایی توجه داشتیم اون بهره برداری لازم رو از اون فرصت کرده ایم و این رهتوشه ایست برای کل عمر ما. الغفلت عن ذکر الله. دو، الغفلت ما بین الغدات الى طلوع الشمس. خیلی مهم بوده که وجود نازنین پیامبر این را کنار الغفلت عن ذکر الله گذاشته، خیلی مهمه. فاصله بین طلوع فجر تا طلوع خورشید، ما بین الغدات الى طلوع الشمس، که تو روایات متعدد شما ملاحظه فرموده دیدید. حالا حمله بر کراهت شده، حرمتی در کار نیست، ولیکن اون چی که ما در روایات میبینیم، میگن اگر هنگام طلوع فجر تا طلوع آفتاب انسان علاوه بر نماز واجبش که به جا می آورد به تلاوت قرآن و دعا و ذکر و امثال ذالک بپردازد، هم روح او زنده و بالنده می شود و هم در زندگی و معیشت او اثر گذارد. ما خیلی ها را می بینیم، حالا اونه که نماز نمی خونن که بنده خدا به امان خدا، اونی هم که نماز میخونن با سختی به تعبیر قرآن اذا قاموا الى الصلاه قاموا چی آقا؟ کسالا کسالا کسالا. و تعبیر دیگری داره که جز خاشعین نماز برشون سخت نیست، ولیکن بقیه همین نماز دو رکعتی یا اینقدر سخت جلوه میکنه، گاهی دو رکعت سخت. احسن، و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. خیلی سنگینه، یعنی معلوم میشه که یه جویی از خشوع در نوع ماها هست که حالا پا میشیم نماز صبحمون میخونیم، نماز ظهرمون میخونیم، عصرمون میخونیم، مغرب و عشامون میخونیم. بعضیا نماز تا السلام علیکم و رحمت الله گفتن بالش اونجا گذاشته شده میفتن، نه یه بسم الله، نه یه تعقیبی، نه یه آیه، نه دعایی. یعنی گویا مثل باربری که بارش رو به مقصد رسونده میگه آه راحت شد، خودش رو میندازه. خب این لذا میفرماید غفلت ما بین الغدات الى طلوع شمس کلاغ. یه پرنده است، این کلاغ از ما گاهی بهتره، خیلی از مخواه نمیخواه، تو این فرصت دنبال رزق و روزیش هست. ما بین الغدات الى طلوع الشمس. من اول به خودم میگم و از خدا میخوام خدا این توفیق را، این برکت را به ما بده که این فرصت طلایی ما بین الغدات الى طلوع الشمس را از دست ندیم. حالا نمیخوام بگم همش قرآن بخونید، همش دعا بخونید، مطالعه کنید، دانش اندوزی کنید، هر کار میخواید تو این زمینه، تو چارچوب وظایف و مسئولیت هاتون، که که رضای تو خدا درش باشه، اون خیلی مهم. حستتون نکنم. سومی خیلی مهمه، الغفلت و النفسهی فی دینه. آدم نسبت به خودش غافل باشه، گاهی از ذکر خدا غافله، گاهی بین القدات الى طلوع شمس غافله، گاهی از خودش غافله. رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الى عین. کلام منسوب به مولا امیر المؤمنین هست. رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الى عین. کجا بوده ایم؟ کجا هستیم؟ کجا خواهیم بود؟ خودمون را بشناسیم. خودشناسی اعرف المعارف معرفت النفس، در کلمات معصومین وارد شده، اعرف المعارف معرفت النفس، بالاترین معرفت، چون من عرف نفسه فقد عرف. اعرف المعارف معرفت نفس است. اینم راجع به این مسئله که آدم غافل از خودش، غافل از خودش، غافل از خودش. پیامبر می‌فرماید حتی یام بود. تو همین چند روزه مطلع شدیم بعضی از دوستان ما، آشنایان ما، سوار ماشینه، رفته خرید کنه، برگشته در خونه، پشت فرمان جان به جان آفرین تسلیم. این وضع ماست. یک لحظه اعتماد نداریم که ما 2 دقیقه 3 دقیقه زنده ایم، بعدم با دست خالی. پیامبر این همه استغفار میکند که به پیغمبر اعتراض میشود شما که چرا؟ این همه شکر خدا میکند، میگن اینقدر شکر برای چی؟ اونا میفهمیدن قدر فرصت ها و عمر و امثال ذلک، و ما متاسفانه نوهم الا ما خرج به دلیل. قدر فرصت ها، قدر عمرمون، راجع به دینمون اول بیاموزیم و بعد عمل کنیم و بعد نشر بدهیم اون را و بعد هم زمینه برپایی احکام الهی را فراهم کنیم. 4 مرحله ما طلبها داریم: استماع العلم و حفظه، که دنبال همون استماع العلم، و العمل به و نشره. حالا نشرم گاهی تبلیغیست و گاهی نشر بسترسازی و زمین سازی برای اجرای احکام الهی است. این دنیایی که ما الان میبینیم و مواجهیم و این صحنه ها میشنوید میبینید تو فضای مجازی، اینا انسان هایی هستن، انسان نما و در اوج غفلت، در اوج غفلت. ما لااقل مثل اونها نباشیم تو این 4 شبهی که برامون تعریف شده. صلواتی محبت کنید. کتاب جامع الاخبار صفحه 131، از جامع الاخبار. عرض شد محضر مبارک سروران فاضل من، ما بحثمون راجع به آیه شریفه به اتمام نرسید. یه 2-3 نکته هست که من عرض میکنم و انشالله که خدای متعال هم به من هم به شما توفیق عنایت کند. عرض شود محضر شما به این که یهودیان به تعبیر قرآن جز کسانی بودند که تقاضای عمر طولانی داشتند، ولی قرآن می‌فرماید و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر. طولانی بودن عمر هنر نیست، هنر درست استفاده کردن از بفرمایید عمر است، وگرنه عمر طولانی هم انسان را از عذاب دور نمی کند. زحزحه به معنای دور کردنه، دور نمی کند. 100 ساله بمیری، 50 ساله بمیری، 20 ساله بمیری، 1000 ساله بمیری، ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر، که او روز راجع به عمرم گفتم که عمر همون آبادانی است، به انسان زنده آبادان است، و انسانی که میمیرد و روح از کالبد او جدا میشود، این دیگه میگن عمرش تمام شد، یعنی اون آبادانی در وجود از بین رفت. هر شبت محضر شما بین که چون گاهی بعضی عمرها خیلی کوتاهه ولی خیلی پربرکته. صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، عمر او طبق نقل مشهور 18 ساله. نقل مشهور. اما تمام لحظات زندگی او نورانی و در راه کماله. عجیبه. روزی پیامبر سوال میکند که حالا بین فاطمه و بین امیرالمومنین چطوری است نسبت به هم؟ پاسخی که فاطمه میدهد میگه نعم العون علی طاعت الله، خوب همراهی است برای اطاعت و بندگی خدا. تو جریان خواستگاریش هم پیغمبر میگه امیرالعلی آمده برای خواستگاری تو، راضی هستی یا راضی نیستی؟ میگه خدا راضی هست یا نه، اول رضایت خدا. اینا عمر پربرکت دیگه، همه چیز را پیمان میدهد به رضایت کبریایی حق تعالی. هر شبت خدمت شما بین که امیرالمومنین یه جمله‌ای داره که من معتقدم این را باید با خط طلا نوشت و جلو چشمانمون هر روز بهش نگاه کرد. می فرماید بقیت عمر المؤمن لا قیمت لها. دیدید گاهی کالای گرانبهایی به کارشناس قیمتگذار میدید، میگی این قیمت نداره. قیمت نداره دو معنا داره. گاهی میگن قیمت نداره یعنی ارزش نداره، گاهی قیمت نداره یعنی چی؟ نمیشه بهایی براش تعیین کرد. آفرین، نمیشه بهایی براش تعیین کرد. بقیت عمر المؤمن چند سال از اون گذشته؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 65 سال. دریاب این بقیه را که بقیت عمر المؤمن لا قیمت لا. یدرک بها ما قد فات و یحیی بها ما مات. باقی مونده عمر مؤمن اونقدر ارزشمند است که قیمتی برای اون نیست. مؤمن با اون چه از دست داده جبران میکند. حالا نگاه کنیم به پرونده گذشته، به جای اینکه اینطوری ورق بزنیم به آینده، یه بار اینوری ورق بزنیم. دیروز کجا بودیم، پریروز کجا بودیم، سال گذشته چه چیز از دعوت الهی از ما فوت شده، اینو ورق بزنیم. لذا میگه مؤمن یدرک بها ما قد فات، درک میکند مؤمن، یعنی اون چیز از دست داده را جبران میکند، این زمینه اونه، و اون چه میرنده زنده میکند، یعنی با این باقی مونده عمر دو کار برجسته انجام میده، تدارک گذشته و احیاء آینده. آدمی که امروز تصمیم بگیره که من دیگه آدم دیروز نیست، غوغا میکنند، حالا یک ساعت عمر کند، دو ساعت عمر کند، به تعبیر امام صادق فرمود این اجلت فی عمر که یومین فجعل احدهما لعدبک لتستعین بهی علا یوم موتک. اگر به تو گفتن دو روز از عمرت باقی است، این اجلت با همزه است، این اجلت فی عمر که یومین فجعل احدهما لعدبک، اون روز اول را اختصاص بده به اون چه باید بدانی، لتستعین بهی، تا کمک بگیری به وسیله این روزی که ادب آموختهی علا یوم موتک، یعنی یه روز بیندوز و روز دیگر عمل کن. این اجلت فی عمرک یومین فجعل احدهما لعدبک لتستعین بهی علی یوم موتک. این کلام نورانی امیر المؤمنین را که فرمود عرض شود خدمت شما، بقیت عمر المؤمن لا قیمت لها، در کتاب دعوات قطب الدین راوندی است، صفحه 122. عرض شود محضر شما به این که این نکته بسیار مهمی است. بعدم که عرض کردم قرآن می‌فرماید و ما هو بمزحزح، یعنی عذاب قطعی است برای کسانی که از عمرشون استفاده نکردن، در پایانم می‌فرماید که والله بصیر بما یعملون، یهودیان اون چرا که انجام میدن خدا کاملا آگاه، بصیر خدای متعال، بصیر بودن در رابطه با خدا، خدای متعال همون علم الهی است، خدا بصیر است یعنی عالمه، لذا علم همراه با احاطه و اشراف بصیر بودن، والله بصیر بما یعملون، علم که همراه با احاطه و اشرافه، این بصیر در اینجا اینه. حالا این کلمه بصیرتی که ما عرض شود خدمتون مطرح میکنیم، این درجه نازله بصیر در باره ذات کبریایی حق تعالی است. عرض شود خدمت شما به این که این آیه تمام شد به فضل الهی. من آیه بعدی را شروع کنم که خیلی عجیبه، این یهود چی بودن، کی هستن، اصلا بگم امروز کل مشکلات بشریت مربوطی به ایناست. قل آیه 97، اون آیه تمام شد، آیه 96 تمام شد. قل من کان عدوا لجبریل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ. اول ترجمه کنم آیه شریفه را، گرچه بعد که به تجزیه و تحلیل اون میرسیم، ما باید خبری را محذوف فرض کنیم تا معنای آیه درست در بیاد. پیغمبر بگو من کان عدوا لجبریل، کسی که دشمن جبریله. تعبیرات زیادی ما داریم که یهود دشمن جبریله، میگن جبریل آمده بساط ما را با چی جمع کرده؟ با آوردن وحی بر پیغمبر اسلام به صورت مراجعه. لذا توی یه روایتی تو تعبیری وارد شده که کسی آمد خدمت نبی گرامی اسلام، گفت که این ملکی که بر تو نازل می شود اسمش چیه؟ کیه؟ گفت جبرئیل. در تعبیری که اونجا وارد شده خیلی تعبیر عجیبی است. در اون تعبیر این جمله را دیدم، جمله جالبی است. اون جمله اینه که میگه اگر اونی که بر تو نازل می شود میکائیل بود ما به تو ایمان می آوردیم. برای چی؟ میگه میکائیل مأموریت رفاه و آسایش و امثال ذالک دارد، جبرئیل بساط ما را به هم ریخته، اگر میکائیل بر تو نازل می شد ما به تو ایمان می آوردیم، ولی چون جبرئیل نازل شده ما به تو ایمان نمی آوردیم. الان میگم خدمت. خدای متعال در این آیه شریفه به پیامبر مکرم اسلام با فعل قل تعبیر میکنن و میفرماید که بگو به اینها کسی که دشمن جبرئیل است. این کسی که دشمن جبرئیل است توضیح خواهم داد که یک محذوفی داره که حالا به محذوفش اشاره میکنم، در واقع دشمن خداست.
اگر پیامبران خودشون جبرئیل
نازل نکرده خب چرا به اون مقدار اکتفا نکرده؟ بعد چرا آمده؟ اگه تا اونجا بود طوری نبود. ولی دعواشون سر بعده، ولی میگه تا اینجاش آدم خوبیه، بعدش چرا؟ بله فرمایش شما متین. جبرئیل فرشته وحی الهی است نسبت به تمام انبیاء الهی، اما باید یه مرزی نیستاده دیگه. حالا بخواییم بحث کنیم خیلی طولانی میشه. فرمایش حضرت عالی متینه. عرض شود که جبرئیل کاری نکرده. قرآن میگه فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. به قرآنی که جبرئیل آورده بِإِذْنِ اللَّهِ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ. گناهی مرتکب نشده، اینا بی خود دشمنی با جبرئیل میکنن، کاری نکرده. نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. عرض شود خدمت شما بین که اونم لما بین یدی و هدن و بشرا للمؤمنین، با این ویژگی هایی که قرآن داره، هم هدایت هم بشارت برای مؤمنان. خیلی عجیبه. ممکن است درک دشمنی با جبرئیل برای عده‌ای از مؤمنان نامفهوم باشه، مثل شما که آخه چیشونه با جبرئیل مشکل دارن، اما این واقعیته که در اندیشه قوم بنی اسرائیل دشمنی با جبرئیل وجود داشته. لذا در آغاز آیه می‌فرماید من کان عدوًا لجبریل، یا لجبریل، جبرئیل هم میگن، جبریل هم میگن، منتها اینجا لجبریل. واژه عدو همطور که میدانید از ریشه عدو گرفته شده. عدو به معنای ناهمگونی و تجاوز به حدود و حقوق دیگران است. به غیر عدوین یعنی به غیر تجاوزن. عدو به معنای تجاوز از حد و تجاوز به حقوق دیگران. عدو دشمن یعنی کسی که به حق خودش قانع و به حدود و حقوق دیگران تجاوز میکنه. لذا بهش میگن عدو. و به دیگران زیان میرساند. حالا واژه جبریل، جبرائیل، جبرائیل، همه اینا گفته شده اشکال مختلف. این ریشه کلمه جبریل جالبه براتون، شاید شاید هم اینطور نیست، اولین بار بشنوید که این واژه عبرانی یا سریانی است. کلمه جبرئیل، این واژه عرض شود خدمت شما به این که در زبان عبری به معنای عبدالله است. جبرئیل یعنی بنده خدا، بنده خدا. جبر چون از دو واژه تشکیل شده، جبرئیل، جبرائیل، جبر به معنای عبد در واژه عبری یا سریانی، و ایل به معنای الله است. کنار هم که قرار میدیم جبرئیل میشود چی؟ عبدالله. در مجموع البحرین که یکی از کتب معتبره ماست که بیشتر ناظر به بیان لغات مشکل قرآن و روایات هست، تهیه کنید اگر ندارید و اگر میتوانید، 5-6 جلد مجموع البحرین از اون کتاب‌های معتبر، منبع بسیار دقیقی است برای شناخت لغات، اونم لغات قرآن و روایات. در مجموع البحرین اینطور آمده: جبرئیل هو اسم ملک من ملائکه الله، یقال هو، عرض شود خدمت شما به این که جبر اضیف الى ایل اسم من اسماء الله بغیر العربیه، یعنی ایلش دیگه عربی بفرمایید نیست، مجموعاً عبریه. اگر خواستید به مجموع البحرین مراجعه بفرمایید، جلد 3 صفحه 239. کتابی است به نام قاموس کتاب مقدس. قاموس یعنی لغتنامه، قاموس کتاب مقدس یعنی لغتنامه کتاب مقدس، مثل لغتنامه ده خدا مثلا. در اونجا برای این واژه اینطور ذکر شده که جبرئیل به معنای مرد خداست، اونجا اینطوری معنا کرده، نه بنده خدا، مرد خدا. خب مرد خدا هم میگن واقعا این مرد خداست، در حقیقت همون عبدالله است. مرد نیز در اینجا به معنای کسی است که با تمام وجود خودش، با تمام فتوت و جوانمردی خودش پیوند با خدا برقرار کرده و شده عبدالله. یعنی این دوتا معنا هم دومی هم به معنای اولی برمیگرده. در میان فرشتگان الهی خستتون نکنم، چند فرشته برتر وجود دارد، عمدتاً 4 فرشته، بلدیدا؟ جبرائیل، اسرافیل، ازرائیل هم نترسیدا، ملک من ملائکه الله، ملک مقرب الهی است. عرض شود محضر شما به این که منتها هر کدام یه مسئولیتی دارن که خدای متعال بهشون واگذار کرده. یکیش مسئول رساندن وحیه که این اختصاصی جبرئیل امینه و واسطه است بین خدا و رسولان الهی. در تمام ادوار انبیاء الهی که آمدن، بر موسی جبرئیل، بر عیسی جبرئیل، بر پیامبران دیگر جبرئیل. وقت تمام شد.